مهم نیست، چون پول از خارج خواهد اومد و اینا خرج میشه و ایران روی کاغذ رشد میکنه، ولی آیا رشد و توسعه ایران بنیانیه؟ این نکته مهمتر از اینه که رشد اقتصادی بوده یا نه.
آقای زنگنه، به عنوان یک اقتصاددان، یک چنین نرخ رشدی که بانک جهانی برای سال 2016 و 2017 میلادی برای ایران پیش بینی کرده، امروز هم روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری نوید شکوفایی اقتصادی رو برای ایران داده در صحبت‌هایی که داشته، یک چنین نرخ رشدی در صورت تحقق، این نرخ رشدی که بانک جهانی پیش بینی کرده، نرخ بالاییه، اینطور نیست؟
نه، برای ایرانی که این چند سال گذشته پایین رفته بود. ببینید، ایران 3-4 سال هر سال تنزل پیدا کرده بود و الان یه موقعیتی مثل یک فنریه که روش فشار آوردن، این فنر جمع شده. اگر روی اون فنر رو باز بکنن جهش خواهد داشت، ولی به کجا خواهد رسید اون مهمه. مطمئنن چون پول دستشون میرسه و میتونن خرج بکنن و اقتصاد ایران جهشی نشون خواهد داد، ولی از چه طریقی اون جهش پیش خواهد آمد اون مهمتره که بحث بشه. بعقیده من اگر دولت جمهوری اسلامی این پول صرف هزینه های دولتی بکنه، 2 سال دیگه در همین موقعیت امروز یا 6 ماه پیش 2 مرتبه خواهیم بود. ولی اگر بیاد خرج زیربنای ایران بکنه، موقعیتی ایجاد خواهد کرد که در دراز مدت هر سال 5-7% رشد بکنه.
در ساعت 12:46 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از پیدایش دلواپسان هسته‌ای در ماه‌های گذشته و همزمان با بررسی توافق هسته‌ای، اکنون دلواپسان قراردادهای نفتی پا به میدان گذاشتند و قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را برخی مخالف منافع ملی می‌خوانند. جواد کوروشی از این انتقادها گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مخالفین دولت حسن روحانی در روزهای گذشته و همزمان با ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهان، قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفتند. آنان حتی این قراردادها را بدتر از قرارداد کرسنت می‌خوانند. علیرضا سلیمی نماینده محلات دلیجان روز دوشنبه در نشست علنی مجلس از جمله گفت:
قراردادهای جدید نفتی موجب نگرانی کارشناسان و افراد صاحب نظر شده است. مبادا کرسنت دیگری در راه باشد، چرا علارغم نص صریح اصل 77 قانون اساسی مبنی بر تصویب کلی عهدنامه‌ها، مقابل نامه‌ها، قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی ادعی دنبال دور زدن مجلس و قانون هستند.
علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان تندرو مجلس و از هواداران دولت پیشین، هم روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری فارس از جمله گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز طراحی شده، با انتقاد گسترده کارشناسان این صنعت و حقوقدانان روبرو شده است. علیرضا زاکانی همچنین در مورد قرارداد کرسنت گفت: قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت در دوران بیژن زنگنه در زمان محمد خاتمی به امضا رسید که به دلیل ارزان فروشی گاز با مخالفت و ممانعت اجرا روبرو شد. به گفته این نماینده مجلس، چندی پیش دادگاه لاهه با شکایت شرکت اماراتی کرسنت به دلیل عدم اجرای قرارداد، ایران را به پرداخت جریمه سنگینی محکوم کرد که 14 میلیارد دلار بوده است. آقای زاکانی نماینده هوادار محمود احمدی نژاد اما درباره اینکه ایران به دلیل زیر پا گذاشتن مفاد این قرارداد از سوی دولت احمدی نژاد و عدم اجرای تعهدات خود محکوم به پرداخت این جریمه می شود، سکوت می کند. عزیز اکبریان، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، در مجلس هم روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت: قراردادهای نفتی از قراردادهای پرمسئله در کشور محسوب می شود که مسئولان باید راه‌های تکرار دوباره قرارداد کرسنت را ببندند. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل نفتی، درباره تفاوت قراردادهای تازه نفتی با قراردادهای قدیم پرسیدم.
ببینین من نمیدونم واقعا این نماینده های مجلس که اعتراض کردن چقدر از جزئیات این قراردادها خبر دارن، چون هنوز قراردادی امضا نشده که ببینیم که آیا این قراردادها به نفع شرکت های خارجی هستش یا به نفع ایران. قراردادهای پیشین به صورت بای بک بودن، یعنی شرکت های خارجی می اومدن برای مدت کوتاهی حدود به فرض 6 سال 7 سال در ایران میموندن، یک حوزه مشخص رو توسعه میدادن و بر مبنای قراردادی که داشتن سرمایه‌ای که اونجا داشته بودن بهشون برمیگردونن، همین که یه نفع مشخصی بهشون میدادن. حالا در قرارداد جدید اومدن گفتن نه، ما دیگه قرارداد بای بک نداریم، چون این قراردادهای بای بک کوتاه مدت شرکت‌های بزرگ رغبت ندارن. این قراردادها حدود 20 تا 25 سال، یعنی قراردادهای بلند مدت هستن و میشه بهشون گفتش که اینا دیگه قرارداد بای بک نیستن، اینا طرح‌های مشارکتی هستن. ولی چون در قانون اساسی ایران گفته میشه که نباید ما به شرکت‌های خارجی امتیاز بدیم، حالا به خاطر اینکه از موانعی که نظر قانون اساسی وجود داره اینا رو رفع بکنن، اومدن اسم اینا رو گذاشتن قرارداد بای بک دراز مدت.
نصیر شیرخانی درباره قرارداد کرسنت و انتقادهایی که به این قرارداد هم میشود به رادیو فردا میگوید:
قرارداد کرسنت قراردادی بود برای صادرات گاز ایران به امارات متحده و شرکت کرسنت که طرف اصلی قرارداد با ایران بود اومد یه مقدار زیادی پول خرج کرد، پالایشگاه‌های شیرینسازی گاز رو در امارات درست کرد، ولی بعدن مشکلاتی پیش اومد. مشکلات این بود که ایران اون موقعی که قرارداد رو با کرسنت امضا کرده بود حدود مثلا 15 سال پیش واقعا قیمت گاز خیلی پایین بودش، ولی بعد از این مدتی قیمت گاز رفت بالا و ایران گفتش که ما نمیخوایم که گازو به قیمت نازل به شما بدیم، شما بیاین مذاکره بکنیم و قیمت بهتری به ما بدید. قیمتی که هم ایران در نظر داشت خیلی بیشتر از اون قیمت اولیه بود. کرسنت قبول نکرد و مذاکراتشون به نتیجه نرسید و کرسنت هم به دادگاه بین‌المللی در لاهم رفت و ظاهرا الان موفق شده که یک حکمی رو بر علیه ایران بگیره و حالا میگن که حدود مثلا ایران باید 14 میلیارد دلار بپردازه. آیا ایران این غرامت رو خواهد پرداخت یا نه؟ من بعید میدونم.
در واکنش به انتقادهای مخالفین دولت به قراردادهای نفتی، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید انتقادات به قراردادهای جدید نفتی غیر کارشناسی است. در سالهای گذشته به گفته آقای امیری در زمان تحریم و غیر تحریم از قراردادهای نوع قدیم استفاده میشد، اما در قانون برنامه 5 ساله توسعه وزارت نفت موظف شده که قراردادهای قبلی را با هدف ایجاد تحول در آنها بررسی و بازنگری کند و مسببات دولت هم در هیئت تطبیق قوانین بررسی و این هیئت زیر نظر رئیس مجلس آن را تأیید کرده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت درباره جوایز سینمایی گلدن گلوب، اما قبل از اینکه این گزارش رو بشنویم میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و تماسایی که گرفتید با پیامگیر ما.
اگر کسانی که از دیوار سفارت‌های خارجی بالا می‌روند به خسارت به سفارتخانه‌ها می‌رسانند، آنها رأی به جمهوری اسلامی می‌دهند، پس بنده به شخص هیچ وقت به این جمهوری رأی نخواهم داد.
اگر دنیا صلح رو میخواد و آرامش رو میخواد، باید همون خط رهبری ایران رو برن جلو. واقعا ایشون بدون هیچ غرض و مرضی با هیچ ملت دنیایی میتونه آرامش رو تو منطقه واقعا پیاده بکنه. با این وضعی که پیش اومده بهترین راه این است که ایران و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، رون مرزای قدیم قانونی خودش را و امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه و آمریکا و خاورمیانه رو به دست ایران بده و دست این گروه های افراطی و واقعا که مادرش از سوء عربستان هست دست بکشه تا اینها برای همیشه تو خاورمیانه نابود بشن و نه به اروپا بتونن لطمه بزنن و نه به آسیا و آفریقا و کشورهای دیگه.
گروه های خودسر افرادی معلوم الحال هستند. وقتی سران جمهوری اسلامی از جای انتقاد می کنند، اونا حمله ور می شن با اونجا یا می کشن یا آتیش می زنن. قوای قضایی اگر پشت سر اینا نیست، چرا اینا را دستگیر نمی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما همونطور که وعده شو دادم، نوبت رسیده به 73rd دوره جوایز گلدن گلوب که بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم بیشترین جوایز به فیلم از گور برگشته رسید. بابک غفوری آذر گزارش میده. Welcome to the 73rd
annual Golden Globe Awards. گلدن گلوب، مهمترین جوایز سینمایی سال پس از اسکار، بامداد دوشنبه برندگان امسالش را شناخت. فاتحه اصلی مراسمی که برای چهارمین بار با اجرای ریکی جرویس، کمدین انگلیسی برگزار شد، فیلم از گور برگشته ساخته تازه فیلمساز تقدیر شده الخاندرو گونزالس اینارریتو بود با دریافت 3 جایزه اصلی: جایزه بهترین فیلم درام، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای لئوناردو دیکاپریو. And the Golden Globe goes to The Revenant. از گور برگشته روایتی است از مبارزه سرسختانه مردی جدا افتاده در آمریکای قرن 19 در شرایط دشوار طبیعی برای زنده ماندن و همچنین انتقام از کسانی که به او خیانت کردند. بازی لئوناردو دیکاپریو در این نقش از زمان نمایش با تحسین منتقدان بسیاری همراه بوده و حالا این جایزه شاید بتواند تلسم اسکار نگرفتن او را با وجود 4 بار نامزدی بشکند. And the Golden Globe goes to Leonardo DiCaprio. دیگر فیلم موفق جوایز گلدن گلوب امسال اثر علمی تخیلی ریدلی اسکات، فیلمساز کهنه‌کار با نام مریخی بود. فیلمی که آن هم روایتی است از تلاش سرسختانه یک انسان برای زنده ماندن. این بار فضانوردی که از گروه اکتشافیش جدا افتاده و باید چندین ماه را در سیاره مریخ تا رسیدن گروه نجات دوام بیاورد. این اثر علمی تخیلی در بخش فیلم‌های موزیکال و کمدی داوری شد و توانست جایزه بهترین فیلم این بخش و بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای مت دیمون از آن خود کند. I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to. در بخش جوایز بازیگری، بری لارسون برای بازی در فیلم اتاق جایزه بهترین بازیگر زن فیلم‌های درام را گرفت و همین جایزه در بخش کمدی و موزیکال به جنیفر لارنس برای بازی در فیلم جوی رسید. فیلمی که سومین جایزه گلدن گلوب را برای خانم لارنس برمغان می آورد. We're making an invention and it's very serious. Joy's never run a business in her entire life. It's my fault. I gave her the confidence to think she was. در این سیلوستر استالونه، بازیگر قدیمی دنیای سینما، سرانجام توانست در 69 سالگی به مهمترین جایزه عمرش برسد. او برای بازی دوباره در نقش راکی بالبا، این بار به عنوان یک مربی در فیلم کرید، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد. Hey Danny. Your father was a great man to me. I don't know him. I ain't got nothing to do with me. Well, I think you could be great too. کیت وینسلت، بازیگر معتبر و تحسین شده، هم برای بازی در فیلم استیو جابز گوی طلایی بهترین بازیگر زن نقش مکمل را گرفت. فیلم زندگی نامه‌ای استیو جابز جایزه مهم بهترین فیلمنامه را هم دریافت کرد تا با دریافت 2 جایزه جزو فیلم‌های موفق مراسم امسال باشد. Your Apple stock is worth $441 million and your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter. You must be able to see that she looks like you. از دیگر جوایز مراسم گلدن گلوب، اهدای جایزه بهترین سازنده موسیقی متن به انیو موریکونه، موسیقیدان 88 ساله ایتالیایی بود. این چهره جاودان دنیای هنر با سابقه ساخت موسیقی‌های خاطره‌انگیز فیلم‌های چون خوب بد زشت و به خاطر یک مشت دلار برای ساخت موسیقی فیلم تازه کوئنتین تارانتینو 8 نفرت انگیز برنده جایزه گلدن گلوب شد. جایزه بهترین انیمیشن سال هم طبق پیشبینی‌ها به انیمیشن تحسین شده استودیوی پیکسار پشت و رو رسید و فیلم مجارستانی پسر شاول هم جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را گرفت. درام همجنسگرایانه کارول ناکام اصلی جوایز امسال بود که با وجود نامزدی در 5 رشته نتوانست هیچ جایزه‌ای را دریافت کند. در بخش سریال‌های تلویزیونی جایزه بهترین سریال درام به مجموعه تلویزیونی آقای ربات تعلق گرفت
و موزارت در جنگل هم بهترین سریال کمدی یا موزیکال شد. با اهدای جوایز گلدن گلوب، حالا نگاه ها متوجه آکادمی اسکار است تا روز پنجشنبه فهرست نامزدهای امسالش را اعلام کند.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.